بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. فلعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. و قد ظهر من ذلک ضعف ما قواه و بعض من آثرناه من القول بالبطلان متمسکن به ظاهر الاجماعات و الاخبار المحکیه علی المنع و النهی. خاطر مبارکتون باشه دوستان، ما در جلسه گذشته عرض کردیم که بعضیا بیع راهن را مطلقا باطل میدونن، میگن راهن نمیتونه مال رهن رو بفروشه حتی اگر بعدش اجازه از مرتهن بگیره فایده نداره. اما بعضی ها قائل شدن نه، بیع راهن استقلالا صحیح نیست، اما اگر بعدا مرتهن اجازه بده مثل بیع فضولی این صحیحه. سه تا دلیل براش ذکر کردیم که سه تا دلیل یادتون باشه جلسه گذشته تمام شد. حالا ایشون میفرماد با وجود این سه تا دلیلی که عرض کردیم معلوم میشه فرمایش توستری فرمایش درستی نیست. چرا؟ چون مرحوم توستری تقریبا حدود 3 صفحه مطلبش رو شیخ انصاری نقل کرده، یعنی از این قد ظهر من ذلک ورود به بحث فرمایش توستری پیدا میکنه تا وسط صفحه 158. این عبارت رو که نقل میکنه میخواد بگه که جناب توستری معتقد است که بیع راهن مطلقا باطله، با اجازه بعدی مرتهن هم درست نمیشه. درست شد؟ و لذا میگه با این سه تا دلیل که ما آوردیم حرف توستری باطل میشه. حالا البته بعد از نقل فرمایش توستری عرض کنم اشکالاتی رو به محتوای مرحوم توستریشون ورود پیدا میکنه، اما اجمالا الان میگه با وجود اون سه دلیل حرف توستری طبیعتا اینجا دیگه باطل خواهد شد. من به جهت اینکه دوستان این عبارت 2-3 صفحه‌ای نقل عبارت توستری است، گرچه دقیقه، گرچه نکاتی دارد، گرچه مثل بعضی از عبارت ها نیست که ما تونتون بخونیم بریم جلو و توضیح گاهی نیاز داره، اما من اجازه میخوام دیگه یه بار توضیح خارجی عرض نکنم بعد برگردم به عبارت، چون نقل عبارت ایشونه. من همینجور رو عبارت توضیحش آرام آرام عرض کنم که عبارت ایشون تمام بشه. وقد ظهر من ذلک، یعنی ظاهر شد از این سه تا دلیلی که ما عرض کردیم، ظاهر شد. چی ظاهر شد؟ ضعف ما قواه و بعض من آثرناه، ضعف اون مطلبی که تقویت کرده اون رو بعض معاصرین ما که مرحوم توستری باشه در مقابس الانبار. من القول بالبطلان، ایشون قائل به بطلان شده. میگیم چرا باطل آقای توستری؟ میگه متمسکن به ظاهر الاجماعات و الاخبار المحکیه علی المنع و النهی. ببینید ایشون تمسک کرده به ظاهر اجماعات. عرض کردم اجماع داریم که الراهن ممنوع من التصرف، ایشون میگه خب این اجماع ظاهرش این است که من کرده دیگه، یعنی باطله. اخبارم که باز همون روایت نبوی که مختلف نقلش کرده بود، الراهن و المرتهن ممنوع من التصرف، اون رو ایشون میگه دلالت میکنه بر منع و نهی. قال، ایشون ببینید بیانش چیه، میگه و هوه. هوه یعنی چی دوستان؟ هوه یعنی این منع و نهی موجب للبطلان و امکان لحق الغیر. این موجب بطلانه ولو این منع و نهی به خاطر حق دیگری است، نه لحق الله. این انگار ناظر یه جورایی ناظره به چیه؟ انگار یه جورایی ناظره به فرمایش دلیل دومی که جناب شیخ آورد. آخه دلیل دوم که از اون انه لم یعص الله و انما عصا سیده استفاده کرد، و اگر معصیت خدا کرده باشه این فایده نداره، اما اگر معصیت دیگری رو کرده باشه این با اجازهش مشکلش حله. میگه و امکان لحق الغیر، ولو این منع و نهی به جهت حق دیگری است، اما بالاخره منع و نهیه. اجل ابره به تعلق نهی به العقد، وقتی نهی به عقد تعلق گرفت اون عقد میشه چی؟ باطل. لال امرن خارج الان، در عرض کنم در جایی که تعلق نگرفته باشد نهی به امر خارج از عقد، اگر نهی به خود عقد خورده باشد نه به امر خارج از عقد، اینجا موجب بطلانه. دوستان امر خارج از عقد خورده باشه موجب بطلان نیستا. مثل کجا؟ مثل نهی که از معامله در وقت نداء اتفاق افتاده، موقع نماز جمعه. نهی از معامله وقت نداء لعجل صلات الجمعه است، یعنی خودش موضوعیت نداره، به جهت صلات جمعه نهی اتفاق افتاده. اونجا چون نهی به خاطر یک امر خارجی است میگن مفسد نیست. نهایتا عرض کنم حرمت، عرض کنم تکلیفی داره، اما معامله باطل نیست. اما اینجا که امر خارج نیست، اینجا نهی خورده به خود عقد، وقتی نهی خورده به خود عقد موجب فساده. و هو یعنی این تعلق نهی به خود عقد کاف فی اقتضاء الفساد کم اقتضاه فی بیع الوقت ام ولد و غیرها. چطور در وقت اگر نهی به وقت خورده به بیع وقت خورده بیعش میشه باطل، نهی به بیع ام ولد خورده بیعش میشه باطل؟ اینجا هم همینجوره. ما استواء الجمیع، این جمیع یعنی وقف و ام ولد و رهن و امثال اینها، همش مساویست فی کون سبب نهی حق الغیر، یعنی تو همش حق غیر باعث شده که شارع مقدس نهی کرده. یعنی تو وقف حق واقف و موقوفان علیهم باعث شده، تو ام ولد حق خود این کنیز یا حق ولدش باعث شده، اینم حق غیره دیگه، فرق نمی کنه. ثم بعد رفته سراغ یه مطلب دیگه، ثم اورد علی نفسه به قوله، به خودش یه اشکال کرده بعد جواب داده. حالا اشکالی که به خودش کرده توستری چیه؟ میگه فعن قلت، اگر یه کسی بیاد به ما یه اشکالی رو بکنه، چی بگه؟ بگه آقای توستری، به من اینجوری اشکال کنه، بگه آقای توستری فعلا هازا، بنابر این که تعلق نهی به عقد باعث بشود که عقد باطل بشه، یعنی اگه شما بخواید بگی نهی که اومد به عقد تعلق گرفت پس عقد باطله، خب یلزم بطلان عقد الفضولی و عقد المرتهن، این لازمش این است که شما عقد فضولی رو هم بگی باطله، عقد مرتهن رو هم بگی باطله. عقد مرتهن همون عقد فضولیه دیگه، چون مالک نیست که، اینا رو هم باید بگی باطله. و حالی که آقایون عقد مرتهن رو باطل نمیدانن، عقد فضولی رو باطل نمیدانن. من کثیرا من الاصحاب صاوا بین الراهن والمرتهن فی المد، ضمن این که بسیاری از اصحاب تساوی ایجاد کردن بین راهن و مرتهن در من، گفتن آقا همون منعی که توی راهن وجود داره تو مرتهن هم وجود داره، یعنی این هر دو رو یه جور دیدن. کما دلت علیه روایه، روایت هم امین رو گفتی که گفت ان راهن و مرتهن ممنوعان من التصرف. خب فیلزم بطلان و عقد الجمیع او صحت و عقد الجمیع فالفرق و تحکم. ببین انقدر چی میخواد بگه؟ نمیخواد بگه، دقت کنید، نمیخواد بگه حالا که بیع راهن باطله پس عقد فضولی هم باطل باشه، پس عقد مرتهن هم باطل باشه. میخواد بگه اگر عقد مرتهن و فضولی صحیحه بگید عقد راهن هم با اجازه بعدی صحیحه. یعنی میخواد بگه آقا شما نمیتونی بین این دوتا جدا کنی، هرچی توی مرتهن میگی تو راهن هم باید بگی، هرچی توی فضولی میگی تو راهن هم باید بگی. خب اگر کسی هم چه اشکالی بکنه، جناب توستری میگه من اینجوری جوابش میدم، قلنا انک تصرف المنهی عن، تصرفی که نهی بهش خورده دو جوره، انکان، بالای این انکان بنویسید صورت اول دو نقطه تصرف خارجی، سطر بعد یه انکانه دیگه داره، سطر بعدش بنویسید صورت دوم تصرف اعتباری. یه لحظه حواست به من باشه. ببینید دوستان، ما یه مدل تصرف خارجی داریم. تصرف خارجی یعنی چی؟ یعنی اینکه شما بری تو مالش تصرف کنی، کتابشو برداری بخونی، سیبشو برداری بخوری، تصرف خارجی بکنی، یعنی یه تصرف در خارج. اما گاهی تصرف، تصرف اعتباریست، شما کتابت دست خودته، اصلا من دستم هم به کتابت نمیخوره، اما میام چه کار میکنم؟ رو کتاب شما عقد میخونم، عبد شما تو خونه خودته، من کار به عبدت ندارم، اما میام عبدتو عتق میکنم، آزادش میکنم، یعنی صیغه میخونم رو مال شما. اینو بهش میگن تصرف اعتباری. ما یه تصرف خارجی داریم، یه تصرف اعتباری داریم. حالا میگه ان التصرف المنهی عن ان کان اگر من بودم میگفتم تصرفا خارجی، یا اگر این تصرف تصرف خارجی باشه یعنی امکان انتفاعا به مال الغیر. این انتفاع به مال غیر یعنی چی؟ یعنی مالشو برداری استفاده کنی خارجن، اما انتفاع خارجی ها تصرف خارجی است. تو عقد فضولی این جهتش اولش مورد بحث ما نبود، فقط اون عقد مورد بحثمون بود. ایشون میفرماد این تصرف خارجی فهو محرم ولا تحلله على اجازه المتعقبه، اجازه متعقبه اون حلال نمیکنه. دوستان بزرگوار، اگر شما راضی نبودی من تو کتابت تصرف کنم، کتابتو برداشتم فعل حرام انجام دادم، تصرف در مال غیر شد، ولو یه ساعت بعد اومدی شما اظهار رضایت کردی، حرام من تبدیل به حلال نمیشه. ممکنه حق الناسی که اومده گردنم اون برطرف بشه، اما فعل حرام حرام انجام شده. اینجا دوستان کنارش بنویسید لأن الشی لا ينقلب اما وقع علیه، چون اگر شما بخوای بگی حرام خدا حلال میشه یه انقلابه، لأن الشی لا ينقلب اما وقع علیه، و لذا میگه اجازه بعدی هم درستش نمیکنه. چرا؟ چون تصرف انجام شده، تموم شده، رفته، یعنی یه تصرف خارجی اتفاق افتاد. اما و امکان عقدن او ایقاعا، اگر عقد و ایقاع باشه، عقد مثل بی، ایقاع مثل عتق، اگر عقد و ایقاع باشه اون تصرف، یعنی تصرفش از نوع تصرفه بگیر اعتباری باشد، فإن وقع به طریق الاستقلال، طریق استقلال خودش معنا میکنه، لا علاوه نیابت عن المالک، یعنی علاوه نیابت عن المالک نباشه. ببینید آقا، تو بیع فضولی اینو ما عرض کردیم، در بیع فضولی گفتیم یه وقت هست من مال مالک رو به عنوان خودم میفروشم، مثل قاصب که میره مال مردم رو میدزده، وقتی میبره بفروشه به عنوان مالکی میفروشه، نمیفروشه که پولشو بره بده مالک دزدیده، میفروشه که پولشو بذاره جیبش استفاده کنه، به عنوان مال خودش داره میفروشه. این میشه علاوه بر استقلال، لا علاوه بر نیابه. اما یه وقت هست من میدونم شما خونت رو بخواید بفروشی، مشتری هم گیر نمیاری تو این کسادی بازار، به منم گفتی بابا 6 ماه دنبال مشتری هم گیر نمیارم، حالا رفتی کربلا زیارت، رفتی مشهد زیارت، من خونتو برات میفروشم. اینجا من استقلالا نفروختم که پولش بره تو جیب خودم، چجوری فروختم؟ علاوه نیابه فروختم. حالا میره سراغ این دومی، میگه فعل وقع، این دومی که اعتباریه، اگر اون عقده واقع شده به طریق الاستقلال لا علاوه نیابت عن المالک، اگر طرف اینو فروخته برای خودش، آزادش کرده برای خودش به نیت خودش، فظاهر انه کذالک، فظاهر انه کذالک یعنی اینم مثل قبلی، حرام لا تحلله اجازه المتعقبه، یعنی اینم حرامه و اجازه متعقبه نمیتونه درستش کنه، کما سبقه فی الفضولی. البته این سبقه رو شیخ انصاری نمیگه ها، ظاهرا مرحوم توستری میگه، البته من عبارتشو ندیدم. حالا الایالن من یادم نیست اون رو، الایالن تو این عبارت که داره ایشون نقل میکنه ظاهرا عبارت توستری است، و الا رو شما معنا کنید یعنی چی؟ یعنی اگر علاوه نیابه باشه، استقلالی نباشه، و الا فلا یعد تصرفا یتعلق به النهی، اصلا این تصرف منهی عن نیست، مثل عقد فضولی که برای غیر داری شما میفروشی به نیت خودش میفروشی. فلا عقد صادر عن الفضولی قد یکون محرما و قد لا یکون کذلک، پس عقد فضولی میتونه حرام باشه میتونه نباشه، کجا حرامه کجا نیست؟ اگه استقلالی باشه حرامه، اگه استقلالی نباشه حرام نیست. اینا همه حرفای توستریه ها. شایان سمم ملکه هون
اونجا توستری من دوستی کلا نمیشه.
حالا علایه حاله، البته عرض کردم این تو عبارت توستریست، یعنی تو کتاب خودش میگه صدقه فی الفضولی و کذا صادر عن المرتهن، عقدی هم که از مرتهن صادر میشه همینه. دوستان عقدی که از مرتهن صادر میشه رسما عقد فضولیه، اونم همینه دیگه، یعنی مرتهنی که مال رو رهن گرفته اونم که داره میفروشه فضولتا داره میفروشه، درست شد؟ و کذا صادر یعنی العقد الصادر عن المرتهن ان وقع به طریق الاستقلال. اگر به طریق استقلال باشه اونم همین وضعیت رو داره، به طریق استقلال باشه یعنی لا علی وجه نیابه باشه. خب المستند الى البناء، المستند الى البناء على ظلم الراهن و قصد حقه او الى زعم التسلط علیه به مجرد الارتهان کان منهی عنه. این کان دوستان جواب ان وقع است. دقت کنید، ایشون میفرماید اون عقدی که مرتهن انجام داده اگر به طریق استقلال باشه اینم منهی عنه. به طریق استقلال باشه دو جوره. یه لحظه من دقت کنید، مرتهن، من مرتهن، خب انگشتر شما رو رهن گرفتم، انگشتر شما رو رهن گرفتم، یه وقتش میگم آقا عرض کنم من کار به این آقا ندارم، با اینکه میدونم این انگشتر مال شماست، اما ان ظلمن ان قصبن میرم این انگشتر رو میفروشم، میدانم حق ندارم بفروشم، اما در عین حال به این حق نداشتن خودم اعتنا نمی کنم و میرم میفروشم. این میشه اون قسمت اول، المستند الى البناء على ظلم الراهن. این راهن مفعوله ها، یعنی ظلم کردن به راهن و قصد حق راهن. این میشه صورت اول. اما یه وقت هست من آدم مسئله دانی نیستم، انگشتر شما رو رهن گرفتم، اما با خودم میگم خب حالا من رهن گرفتم، پولم که طلب دارم ازش، میرم انگشتر رو میفروشم، پول خودم رو برمیدارم، خیال میکنم که میتونم یه همچی کار رو هر وقت دلم خواست انجام بدم، ظلم نمیخوام به شما بکنم و خیال میکنم که جایزه. این او الى زعم این دومی رو میخواد بگه، یعنی المستند الى زعم تسلط علیه به مجرد الارتهان، خیال میکنم صرف این که انگشتر شما رو رهن گرفتم دیگه برام جایزه بفروشم. اما هر دو چیه؟ به طریق الاستقلاله. هر دو به طریق الاستقلاله یعنی چی؟ یعنی برای خودم دارم میفروشم. اما و انکانه به قصد نیابه عن راهن فی مجرد اجراء استیغه، اگر به قصد نیابت از جانب راهن باشه، یعنی مرتهن میفروشه اما نیابتن عن راهن میفروشه، خب نیابتش تو چیه؟ تو مجرد اجراء استیغه. فلا یزید عن عقد الفضولی، اینی که بالاتر از عقد فضولی که نیست که، فلا یتعلق بهی نحیان اصلا، چطور در فضولی نحی نداره اینجا هم نحی نداره. و اما المالک، شما بگید اما المالک یعنی کی؟ یعنی راهن. راهن که مالش رو رهن داده دست مرتهن، مالک این انگشتریه که داده دست او. و اما المالک فلما حجر علی مالهی برهنهی، این آقای راهن محجور است نسبت به مال خودش به واسطه اینکه رهنش داده. و کان عقده لا یقع الا مستندا الی ملکه، این عقده یعنی وقتی میفروشتش، مثلا اگر بی انجام میده، این عقدی که روی این مال رهنی داره انجام میده، رهن رو داره میفروشه، این لایق مگر این که الا به این صورت که مستند به ملک خودش باشه. در واقع اینجا دیگه نمیتونیم استقلالا بگیم علی وجه نیابه بگیم، چون علی وجه نیابه اینجا اصلا معنا نداره، چون ملک خودشه. یعنی چه علی وجه نیابه؟ نیابتی در کار نیست. لایق الا مستندا الی ملکه لانحصار المالکیه فیه، چون خودش مالکه، اون منحصر است عرض کنم در ملک نسبت به این عرض کنم مال. ولا معنا قصده ان نیابته، نمیتونه قصد نیابت بکنه، فهوه منهی عنه. اینجا این فهوه دوستان جواب لماست، لما حجر علی ماله فهوه منهی عنه. فهوه یعنی چون این عقدی از طرف جناب راهن بر روی مال مرهون میشه منهی عنه، لکونه تصرفا مطلقا. دوستان این مطلق عرض کنم خدمت شما یعنی مقید و همراه اذن مرتهن نبوده، یعنی این تصرف مقید به اذن مرتهن نبوده که نیاز باشه اذن از او بگیره، یک تصرف مطلق و استقلالی است و منافیا للحجر از ثابت علی، و این منافات داره با اون حجری که ثابت شد برش. حجر یعنی منع، یعنی شارع مقدس او رو ممنوع کرد از تصرف. فیخصص العمومات به ما ذکر، پس تخصیص داده می شود عمومات به ما ذکر، یعنی اون عمومات و اوفو بالعقود، احل الله البیع، تجارتن انتراف، تخصیص می خوره به عرض کنم خدمت شما اون ظاهر اجماعات و اخبار ناحیه از بیع راهن، یعنی اون اخبار و اجماعات در واقع عمومات رو تخصیصش می زنن. پس این مورد میشه جزء موارد تخصیصی که بیعش صحیح نخواهد. و مجرد الملک لا یقضی به صحه، یه کسی نگه آقا راهن بالاخره اینجا مالکه، یعنی راهنی که مال رو فروخته ملک خودشو فروخته، چون فرمات صرف مالک بودن دلیل صحت نمیشه. چرا؟ از ظاهر به مقتضی تعمل ان الملک المسبق للبیع، ظاهر به مقتضای تعملی که انسان میکنه اینه، ظاهر این است که ملکی که مسبق بیع است، یعنی مالک بودن من اگر میخواد مجوز بیع برای من بشه، هو ملک است مع ملک التصرف فيه. ببینید آقا، یه وقت هست من مالک اصل مال هستم اما مالک تصرف نیستم. میگه هم باید ملک اصل رو داشته باشه، هم اصلش مالش باشه، هم توانایی تصرف رو شرعاً داشته باشه، مع ملک تصرفیه. و لذا لم یسه البی فی مواضع وجد فیها سبب الملک و کان ناقصا. خیلی وقت ناز طلب ملک هست اما چون این ملک ناقصه نمیتونه طلب بفروشه. للمنع عن التصرف، مثل کی؟ مثل مفلس. مفلس مالکه اما نمیتونه بفروشه، پس طرف هم باید مالک باشه خود این رو، هم باید مالک تصرف باشه. ثم قال، بعد فرموده و بل جمله خلاصه، فالذی یظهر بالتتبع فی الادله، اگر خوب تتبع کنیم در ادله، اون چه از ادله ظاهر میشه اینه، ان العقود ما لم تنتهی، این تنتهی تنتهی بوده ها، لم اومده سرش اون یا حذف شده، مادام که منتهی نشده باشد عقود ال المالک، فیمکن وقوعها موقوفتن علی الاجازه. دوستان منتهی نشده باشه به مالک یعنی چی؟ یعنی یه غریبه اومده ملک شما رو فروخته، هنوز به مالک که شما باشه منتهی نشده، بعد میاد ازت اجازه میگیره کار تمامه. عقود مادامی که منتهی به مالک نشده، اینجا فیمکن وقوعها موقوفتن علی الاجازه، علی اجازتی. و اما اذن تحت، یعنی این عقد به انتهای خودش رسیده، الا منتهی شده به اذن مالک یا اجازه مالک، او صدرت منه، حالا یا خود مالک این عقد رو انجام داده یا با اذن و اجازه او انجام شده، و کان تصرفه علی وجه الاصاله، و این تصرف آقای مالک به وجه اصالی بوده نه به وجه نیابتی و فضولی، اینجا فلا تقع علی وجه این، بل فلا تقع علی وجه این شما بگید یعنی چی؟ یعنی دو وجهی نیست که بگیم با اجازه صحیح، بدون اجازه صحیح نیست. چرا؟ چون از اول با اجازه خود مالک انجام شد، اصلا نمیتونیم دوتا وجه براش تصویر بکنیم. آقایون دوتا وجه وقتی تصویر میشود که بی انجام بشه مالک ازش خبر نداشته باشه، بعد بگیم خب حالا اجازه داد صحیح، اجازه نداد باطل. اما وقتی که از اول اذن و اجازه گرفتیم، وقتی خود این آقا فروخته، دیگه فلا تقع علی وجه این که بگیم اگه اجازه داد صحیح، بگیم اگه اجازه نداد صحیح نیست. بل تکون فاسدتن او صحیحتن لازمه. آقا یا رومی روم یا زنگی زنگ، این اگر شرایط رو داشته باشه صحیح هست و لازم، اگر شرایط هم نداشته باشه فاسده. این که پادر هوا نگرش داره بگی اگه اجازه داد صحیح، اگه اجازه نداد باطل، این نه. دقت کنید چه عرض کردم، فلا تقع علی وجهین، یعنی اینطور نمیتونید یه همچه عقدی رو تصویر بکنید که اگر مالک اجازه داد صحیح، اگه اجازه نداد صحیح نیست. نه، یا باید بگید همین الان فاسده، یا باید بگید صحیحه. البته فاسد در اونجایی که شرایط مراعات نشده، صحیح لازم در اونجایی که شرایط مراعات شده، ولذا میگه او صحیحتا لازمه. البته صحیح لازم مال کیه؟ وقتی که اصل عقد صحیح لازم باشه دیگه. اذا کان وضع ذلک العقد علی اللزوم، یعنی مثل بی باشه که بی لازمه، ولی اگر مثلا یه عقدی خونده باشه که اون عقد جایزه، خود طبیعتا میشه صحیح جایز. و اما تعلیل المستفاد من الروایه، جناب تستری دوستانا لابلای حرف خودش بعضی از ادله ای که شیخ انصاری آورد رو میخواد جواب بده. دوستان دلیل دوم شیخ انصاری چی بود؟ یا علی گفت انه لم یأس الله و انما عصا سیده، از اون خواست چی استفاده کنه؟ خواست از تعلیلش استفاده کنه که هر وقت حق آدمی تعلق گرفته با رضایت بعدی قابل تصحیح. ایشون میگه و اما التعلیل المستفاد من الروایت المرویه فی النکاح من قوله لم یأس الله و انما عصا سیده الی آخرین، فهوه، یعنی این تعلیل جارن فی من لم یکن مالکا، این مال کسیه که مالک نبوده، حق تصرف نداشته، بعد با اجازه مالک میگیم تصرفش صحیحه. کما ان العبد لا یملک امر نفسه، مثل عبدی که اجازه نکاح نداشته، ازدواج نداشته، امر نفسش دست خودش نبوده، دست مالک بوده، میگیم با اجازه بعدی صحیحه. و اما المالک المحجور علیه، اما اون کسی که خودش مالکه اما حجر شرعی دارد، فهو آسن لله به تصرفی. این در واقع با وجود حجر شرعی وقتی تصرف کرد چیکار کرده؟ وصیت خدا رو کرده. ولا یقال انه اصل مرتهن، اینجا نمیگن این آقا اسیان مرتهن رو کرده. اگر مرتهن بفروشه میگن اسیان راهن رو کرده، اما راهن بفروشه نمیگن اسیان مرتهن رو. چرا؟ چون راهن ملک خودشو داره میفروشه. لعدم کمنه مالا، چون مرتهن که مالک نیست که بخواد اسیان مرتهن رو کرده باشه. و انما منع الله من تفویت حقه به تصرف، در واقع خدای متعال منع کرده از این که ما تفویت بکنیم حق مرتهن رو به واسطه تصرف. این به تصرف قید تفویته، یعنی تفویت به تصرف رو منع کرده. و ما ذکرناه، این ما ذکرناه یعنی این بیانی که ما تو وجه بطلان بیع راهن ذکر کردیم. آخه ما تا اینجا هی دنبال این بودیم که بیع راهن رو بگیم باطله دیگه. میگه همین بیانی و همین دلیلی که ما برای بطلان بیع راهن آوردیم، جارن فی کل مالک متولن لامر نفسی، هر مالکی که اختیار کار خودشو داره ها، همین وضعیت رو داره. اذا حجر علی ماله لعارضه، اگر یه عارضی پیش آمد و حجر بر مالش زده شد، همچی وضعیتی داره، مثل فلس و غیره. ولذا مفلس هم دوستان اگر مالشو بفروشه باطله، ولو طلبکار بعدن اجازه بده. اونجا هم حق طلبکارا تعلق گرفته، اجازه طلبکارا به درد نمیخوره، اون اصلا به باطله. فیحکم به فساد الجمیع. و ربما، دو سطر دیگه تمام عرضم، و ربما یتجه الصحه فی ما اذا کان القرض من الحجر رعایت و مصلحت کشفه. اینجا چی میخواد دوستان ایشون بگه؟ یه لحظه حواستون رو خوب به من بدید. ببینید دوستان، ایشون یه مورد رو میخواد استثناء بکنه و اون صورت صورتی است که قرض از حجری که شارع بر مالک زده حفظ حق غیر نباشد، بلکه غرض رعایت مصلحت دیگری باشه. و ایشون براش یه مثالم زده، حالا مثالشو من عرض کنم روشن‌تر بشه. ببینید اگر دو نفر ما شریک باشیم، یه زمینی هست، سه دنگش مال منه، سه دنگش هم مال شماست. من سه دنگ خودم رو فروختم به آقای زید، حواست خوب به من باشه، من سدنگ خودم رو فروختم به آقای زید، درست شد؟ الان که من سدنگ خودم رو فروختم به زید، زید مالک میشه یا نمیشه؟ اگر نمیشه دیگه، چرا نمیشه؟ بیاد اعتراضم بکنه، اون این مالک شده الان، مالک میشه اما ملکیتش متزلزله. چرا؟ چون شریک من حق شفعه داره. اگر این آقا حق شفعه رو اعمال کرد، میتونه پول آقا رو بده، زمین رو برگردونه. اگر حق شفعه رو اعمال نکرد، ملکیت او میشه چی؟ تام، تمام، لازم. درست شد؟ حالا آقای مشتری که مالک است، محجور است از تصرف مالکانه تو این زمین. یعنی این آقای مشتری تا وقتی که شما تکلیف حق شفعه رو عرض کنم مشخص نکردی، نمیتونه این رو بفروشه. اما نمیتونه بفروشه به خاطر چیه؟ ایشون میفرماد اینجا حجری که بر این مشتری زده شده برای حفظ حق غیر نیست، چون او حقی الان نداره که ما بخوایم حفظش بکنیم، بلکه برای رعایت مصلحت اون آقای صاحب حق شفعه است. یعنی اینطور نیست که او یه حقی اینجا داشته باشه مثل واقف، مثل را مرتهن، حقی نداره. فقط میتونه چکار کنه؟ مصلحتش رو ما لازم مراعات کنیم، میتونه حق شفعه‌شو اعمال کنه. حق مالی او هیچی نداره اینجا. ولذا چون برای رعایت حق اوست، ایشون میفرماد اینجا اگر مشتری بره این سدنگو بفروشه، بیعش با اجازه بعدی صاحب حق شفعه صحیح هست، باطل نیست. ولذا ببینید میگه و رو بما یتجه الصحه فی ما اذا کان القرض من الحج رعا رعایت مصلحت، کنارش بنویسید رعایت مصلحت، نه حفظ حق دیگری. رعایت مصلحت است، نه حفظ حق دیگری. چون اینجا شریک حقی ندارد که من بخوام اون حق رو حفظش بکنم. تنها چیزی که وجود داره این است که شارع به من گفته تو نفروش. برای چی؟ برای اینکه مصلحت اون آقا رعایت بشه. چه بس اون آقا بخواد خودش بخره و مالش رو یکاسه کنه از شراکت در بیاد. فلقول بالبطلان، نتیجه این که این فلقول برمیگرده به قبل از این یه خط آخرا، نتیجه این که راهن نمیتونه بفروشه و این ادله‌ای که ذکر کردیم اینه. فلقول بالبطلان هنا که مختاره اساطین الفقه هو ولا انتها کلامه رفع مقامه. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. حالا حرف شیخم بشنویم ببینیم قشنگ هست نه.